فقه هفده بهمن ماه 92.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ فرمودن قاعده غرور در ما نحن فیه جاری میشه. سید ریاض اشکال کردن قاعده غرور جایی جاری میشد که قاعده ضررم جاری بشد و ما نحن فیه ضرر نیست، پس قاعده غرور جاری نمیشه. شیخ نسبت به ایشون جواب داد که چرا ما نحن فیه ضررم هست، به جهت این که مشتری استیفای من منافع کرده که مجانی باشه. حالا که استیفای منافع مجانی کرده، میگن شما پولشو بده، خب متضرر میشه. بنابراین قاعده غرور جاریست، قاعده ضررم جاریست، پس هر جا که این دوتا با هم باشه قاعده غرور جاری میشه. دیرو به شما عرض کردیم که ان شیخ کبرای اشکال سید ریاض را قبول کرده، لکن با سید ریاض نزاعش صغرویه. سید ریاض میگه اینجا قاعده غرور وقتی جاری میشه که ضرری مترتب بشود بر مغرور. شیخ میفرماد بله همینجور. سید ریاض میگه ما نحن فیه ضرر متوجه نیست، شیخ میگه چرا؟ ما نحن فیه صدق ضرر میکنه. پس کبرای سید ریاض را قبول کرد، در صغرا با سید ریاض خلاف دارد. صاحب جواهر چه میفرماید؟ چی لا یخلو من شیء؟
من انه لا دلیل علا قاعده غرور اذا لم ينتبه مع قاعده.
نه این مالی بعد، این مالی بعد، هنوز به اونجا نرسیدم، جلو رفته. این مالی جواب صاحب جواهر. و اما نسبت به صاحب جواهر، صاحب جواهر بر ریاض اشکال میکنه که اینی که شما گفتی با قاعده غرور جایی جاری میشد که مغرور متضرر بشه، نه لازم نیست مغرور متضرر بشه. چرا؟ چون اینجا انتصاب ضمانت به قار داده میشد، قار میشد ضامن، به جهت اینکه قار از باب قوت سبب از مباشره که اینجا قار سببه، مغرور مباشره، لکن هر جا که سبب اقوای از مباشر باشد نسبت حکم، حالا چه زمان باشد چه هر فعل دیگری باشد، نسبت داده می شود به سبب که اقواست، و اینجا قار سببه، و بنابراین ولو استیفاء منفعت را مشتری مباشرت کرده و برده، اما سبب در این بفرمایید که انتفاعی که این برده است و الان باید اجرتشو بدهد، سبب قاره، و وقتی سبب قاره زمان میره روی قار. این فرمایش صاحب جواهر. بنابراین صاحب جواهر میفرماید قاعده غرور مبنی بر قاعده ضرر نیست، به حیث که اگر جایی ضرر متوجه مغرور نشود قاعده غرور جاری نشه. ببینید اشکال صاحب جواهر کبرویه، بلکه قاعده غرور مبتنی است بر قاعده قوت سبب بر مباشر، و این قاعده سبب اینجا مثلا بایع فضولی است، این اقوای از مباشره که مباشر کیه؟ مشتری است. بنابراین مشتری رجوع میکند به بایع در آنچه که قرم کشیده، یکیشم منافعی است که استیفا کرد. نه، ما مناقشه کردیم با صاحب جواهرم همراه نشدیم، گفتیم آقا ما بله قاعده ای داریم به نام هر جا سبب اقوای از مباشر بشه، انتصاب اون فعل یا حتی زمان به سبب داده می شود. اون مشکلی نده، اون قاعده سر جای خودش صحیح. قاعده غرور ربطی به این قاعده ای که شما می فرمایید صاحب جواهر نداره. قاعده غرور هم سر جای خودش تمام است و جاری میشه. سه تا قاعده، قاعده ضرر برا خودشه، قاعده غرور برا خودشه، قاعده بفرمایید اقواییت سبب از مباشر، اینم مال خودش. شیخ ردیه‌ای دارد بر صاحب جواهر، سه تا اشکال میکند به جواهر. اشکال اول شیخ، اشکال اول شیخ این است که میگد که صاحب جواهر شما آمدی گفتی قاعده غرور مبتنی بر لازر قاعده ضرر نیست، مبتنی بر قاعده اقواییت سبب از مباشره. میفرماید صاحب جواهر سید ریاض نمیخواد بگد اون قاعده مبتنی بر این قاعده است، نمیخواد بگد سید ریاض نمیخواد بگد قاعده غرور مبتنی بر قاعده ضرر. تا شما بگوی آقا ضرر، بله، تا شما بگوی که نه اینا ربطی به هم نداره، سید ریاض میخواد چه بگد؟ سید ریاض میخواد بگد آقا مستند قاعده غرور اهمال دارد. توجه میفرمایید؟ مستند قاعده غرور چه بود؟ یا یه اجماعی بود که ادعا کرده بودن که تو دلیل اول گفتیم مدعینش کیا هستند و نقدش کردیم، یا نصوص خاصه ای بود که نصوصم براتون خوندیم، روایاتی که خوندیم. شیخ میگه سید ریاض مدعی این است که این اجماع، اگر دلیلش رو اجماع بگیر، یا این نصوص خاصه روایاتی که براتون خوندیم، اینا چه دارد؟ اینا اهمال دارد. یعنی اینا رو تا کجا میخوای بری؟ این روایات یه روایات خاصه بود، اگر در مورد خودش بخوای بهش عمل بکنی این که قاعده غرور نمیشه، این عمله به خود روایات در مورد خاصش میشه. اگه میخوای از مورد خاصش تعدی بکنی بری جلو، تا کجا میخوای بری جلو؟ تا کجا میخوای بری جلو؟ تو گاو و ماهی میخوای بری جلو؟ میخوای اطلاق بگیری؟ همه جا جاری کنی؟ میفرماد این نصوص و این اجماع اهمال داره. تا کجا میخوای شما اینو ببریش معلوم نیست. من سید ریاض میام میگم این اهمال را شما بیا ازش قدر متیقن بگیر، بگو آها قدر متیقن بگیر، بگو ما این نصوص رو میپذیریم، این اجماع رو میپذیریم در قدر متیقنش. قدر متیقن صورت ضرر که مغرور متضرر شده باشه. پس از این نصوص و از این اجماع این تا گاو و ماهی نمیتونی بری، خودشم اهمال داره. پس اول میدونیم نمیتونی ازش اطلاق بگیری، همه گفتن نمیشه، که ببری همه جا جاریش کن، همه جا بگو المغرور یرجع الی من غره، توجه میفرمون نمیشن، این اطلاق نداره. خب حالا که اطلاق نداره کجا میخوای براش حد یقف بذاری؟ پس دلیلت اهمال داره. حالا که اهمال داره حد یقفشو میخوای کجا بذاری؟ سید ریاض میگه بیا قدر متیقن برات میگیرم. قدر متیقنش جایی است که مغرور متضرر شده باشه. هر جا که مغرور متضرر شده قاعده غرور جاری میشه. بنابراین بیا بگو آقا قاعده غرور در مواردی جاری میشود که مغرور متضرر شده باشد، این قدر متیقنه میشه. پس ببینید ابتنا نشد که صاحب جواهر میگه مبتنی بر این نیست، نه ابتنایی در کار نیست، قدر متیقن گرفتی. ابتنا یعنی این قاعده غرور پایش رو پایه ضرر، این میشه ابتنا. اگر شما ضرر را نفع کردی قاعده غرورم از بین برود. ابتنایی در میگه شما صاحب جوار که ابتنا فهمیدی و آمدی این ابتنا را، این پهی قاعده غرور را که سید ریاض شما فکر کردی میگه ضرره، اومدی اینو ورداشتی جاش گذاشتی اقواییت سبب از مباشر. چرا؟ چون شما توهم کردی صاحب جواهر که قاعده غرور مبتنی بر قاعده ضرر. میگه نه، ابتنایی در کار نیست که شما اومدی جاش یه پایه دیگه گذاشتی. داستان این است که سید ریاض مستند و دلیل قاعده غرور را اهمال درش میبینه و اهمالم داره، اهمالش واضحه. اهمالش اینه که اگه شما خصوص نصوص، اجماع که هیچ، اجماع رو زدیم و نتیجه از اجماع بیرون نمیاد، عمده میموند نصوصی که براتون خوندی. نصوص را اگه فقط گفتی آقا هر جا این نص ما عمل میکنیم، این که قاعده غرور نمیشه، این عمله به نص میشه. این همون حرف آیت الله خوییست. آقای خویی میفرمان آقا ما هر جا این روایت عمل میکنیم و چیزی هم به عنوان قاعده غرور نداریم، اشکالی نداره. خب دیگه قاعده غروری در کار نیست دیگه. هر جا روایت دلالتش و سندش تموم شد میگن ما میبوسیم، بر چشم میذاریم، عمل میکنیم. خیلی خوب، خب این دیگه قاعده غرور نمیشه، این عمله به اون روایات خاص میشه. اگه سند روایت تموم باشد در فقه، دلالتش هم تموم باشد، خب نمیشد فقیه عمل نکن. اما این دیگه عمله به قاعده نیست، عمله به خود نص. خیلی خوب، اگر بخوای قاعده از اینا دراری، از این نصوص، و بگوی آقا المغرور یرجع الی من قره، اینو تا کجا میخوای بری جلو؟ تا کجا میخوای با این بری جلو؟ تا گاو ماهی میخوای بری جلو؟ هر جا کسی کسی رو فریب داد به شما گفت آقا بله بفرمایید که من میخوام برم فلان خیابون، از کدوم ور برم؟ آقا اینجا تاکسی بشین برو از این ور، در حالی که از اون طرف شما قد میرم. تاکسی نیشستی رفت اون ور تا آخر شهر، 5,000 تومن 10,000 تومن پولی تاکسی دادی، دیدی کلا سرت رفت، سر به سرت گذاشت، برگشتی تو خیابون دیدی یخشه بگیری یاله بده من 10 تومنی پول تاکسی. تا اینقدر گشاد قاعده غرور که تا گاو ماهی برد جلو، یا اینکه نه یه حد یقفی داره، یه جا باید توقف کنی. توجه میفرمون؟ خب اگر بخوای نصوص رو ازش تعدی کنی، تا کجا میخوای تعدی کنی؟ این اهمالیست که وجود داره. پس اهمال رو ما هم قبول میکنیم، حق با سید ریاضه، این اهمال هست. تا کجا میخوای بری جلو؟ سید ریاض میگه آقا ما قدر متیقن میگیری، قدر متیقن از این اجماع و از این نصوص جاییست که مغرور متضرر شده باشه. هر جا مغرور متضرر شد، مغروری که متضرر شده است عرفن یرجع الی من قرره. توجه فرمودید؟ پس این اشکال اول شیخ بر صاحب جواهر. بیام اشکال دوم. تا اینجا روشن شد؟ پس این اشکال مالی کی بود؟ آقای عابدینی. اشکال شیخ بر صاحب جواهر. اشکال دوم، چون هر جا ضرر عرفی دیگه. اشکال دوم، حالا شیخ میفرماد بیام سر پایه‌ای که شما گذاشتی. شیخ میگه آقا این صاحب جواهر، این پایه‌ای که شما گذاشتی، گفتی خب ما ضرر رو ور می‌داریم، قاعده غرور رو مبتنی می‌کنیم به قاعده اقواییت سبب از مباشر. اشکال دوم شیخ این است، میگه آقا قاعده اقواییت سبب از مباشر صلاحیت این رو ندارد که پایه و مب نا قرار بگیرد برای برای قاعده غرور. اینی که گفتی این صلاحیت نداره. چرا؟ نمیتوند قاعده قوت سبب از مباشر دلیل باشد و مبنا باشد برای قاعده غرور الا یه استثناء میزن، مگر اینکه سبب جوری باشد که استناد عرفی تلف به سبب باشد. اگر استناد عرفی تلف به سببه، اون وقت میگن چی؟ میگن سبب اقواست. بچه ای که تفنگ شما بهش دادی رفت کسی رو کش و بچه ایست که نمیفهمه، خب اگر بچه ایست که تمیز نداره، قدرت تمیز نداره، فرق بین تفنگ آب پاشا با تفنگ حقیقی نمیفهمه، وقت شما میشی سبب اقوای از ما باش، وقت زمان دیه یا قصاص به گردن شما میاد. توجه میفرمایید؟ جاییست که عرفن بشد تلف رو مستند کرد به سبب. دقت میکنید؟ مثل مکره، در مکره تلف مستند میشد به سبب. اگر کسی رو اکراهش کرده که فعلی رو انجام بدهد و اون این فعل رو انجام داد، تلف مستنده به کیه؟ تلف مستنده به اون کسیست که اکراه کرده است. به مکره استناد داده میشن. به مکره یا آقا زورم کردن، من هم چی کردم؟ توجه میفهمید؟ خب یا این جور باشه، دو تا مثال دیگه شیخ میزنه، یا مثل این باشد که شما آتشی رو روشن کنید، الان داره طوفان میاد، جهت باد مثلا به سمت مشرق، یه عده‌ای هم اینجا مال دارن، خیمه دارن، چادر زدن نشستن، شما این کنار نزدیک خیمه ها یک آتشی روشن میکنی، باد دارد میاد، آتش شما بزرگه، باد آتش شما را میزند به خیمه ها و خیمه ها آتیش میگیره. خب و در نتیجه مردم یا اموال مردم از بین میره، تلف میشن. خب اینجا این آتش سوزی مستنده به کیه؟ به باده یا به شماست؟ باد سبب واقعی، یعنی اونی که مباشرت در انتقال نار کرده باده، اما شما این وسط آتش روشن کردی. وقتی شما وسط این طوفانی که به سمت مشرقه آتش روشن کردی، توجه می‌فرمایید؟ و ولو باد آتش زد به خیمه، اما شما را می‌گیرن. شما مسبب این آتش سوزی هستی. چرا؟ چون وقتی میبینی باد دارد میاد به طرف مشرق، خیمه های مردم هم سمت مشرقه، تو میخوای آتیش روشن کنی، برو اون ور خیمه روشن کن که باد که میاد آتیشی تو را به او سمت بزنه، خیمه ها این سمت باشن. یعنی برو سمت اون طرف خیمه ها. اگر اینجا خیمه هاست، این آتش اینجا روشن میکنی، باد میزنه به سمت خیمه ها، میخوای آتش روشن کنی، برو اون ور روشن کن که بادم بزنه، دیگه آتشی چی؟ در کار خیمه ای نباشد که آتش بگیره. پس ولو باد آتش رو منتقل کرده، اما این احراق استناد داده میشد عرفن به او کسی که نار رو روشن کرد، و لذا او کسی که نار رو روشن کرده ضامن. مالی تلف شده باشد، نفسی تلف شده باشد، به اون میگن تو ضامنی، تو نباید این کارو میکرد. دیدی طوفانه، در طوفان نباید تو این کارو میکرد. این استناد عرفی. این مثال اولش. مثال دوم. خب. همین مثال دیگه.
تو
همینه که بهت گفت
ظاهرش اینجوری، مثلا ساعتش
روشن کرده نه چرا دیگه؟ شما اونه که بهت میگم اما بفهم وقت بعد برو متن رو بخون تا روشن بشه. یا مثال دوم میگه اگر شما یه کسی چه دارد؟ یه بلونی روغن داره، روغن حیوانی درجه یک، خیلی خوب کیلو چنده؟ قبل از چیز این قیمت بود. خب شما این روغن حیوانی درجه یک و روغن حیوانی منجمده دیگه، الان بلونی روغن اینا چی کار کردی؟ رفتی تو آفتابی تیر ما گذاشتی تو آفتاب، بلونی هم از این ور گذاشتی سرش، درست شد؟ خب وقتی بلونی یا تو آفتابی تیر وارونه گذاشتی، روغن و آب میشه میاد میرد کفی حیات، کفی مدرسه، کفی زندگی، روغن دیگه از بین میرد دیگه. کی روغن و آب کرد؟ آفتاب بود، حرارت شمس بود، مباشرتش مالی آفتاب بود، آفتاب تابید، در نتیجه روغنا رو تو این ظرفش تو بلونی آب کرد، روغنا مایه شد اومد رو زمین و رفت و از بین رفت. مباشرت فعل اضافه، توجه میفرمایید، اراقه اینجا فعل شمسه. شما یه بلونی یا وارونه گذاشت، روغن جامد و وقتی وارونم بذاری طورش نمیشه که، یا بخواد حالا بیاد پایین مدت ها طول میکشی. شما همین کارو کردی، شمس حرارت آفتاب تابید، روغن آب شد اومد. اراقه، اذابه، مایه شدن، آب شدن فعل شمس، حرارت شمس موجب شد. اما اینجا استناد به کی داده میشه؟ میگن روغنو کی از بین برد؟ میگن اونی که بلونیا وارونه گذاشت، میگن آقا این روغنی مردم از بین برد. بنابراین شما میشی چی؟ شما میشی زامه. ببینید این دوتا مثال همون استناد عرفی ها شیخ میخواد درست کنه. میگه ولو تو یکیش آتش سوزی به باد مباشر باده، اما تو آتش رو روشن کردی که باد منتقلش کرد. اگه تو روشن نکرده بودی باد چی ها میخواست منتقل کنه؟ در ریختن روغن شما بلونی یا کج گذاشتی، در نتیجه آب شد و روغنی مردم تلف شد. ببینید میفرماد یه همچی وضعیتی باید داشته باشی. داستان اقواییت سبب از مباشر یه همچی حالیست، به حیث که شما مباشر استناد فعل اصلا به مباشر صحیح نیست. اون تو مثال اول بگون آقا باد و طوفان موجب آتش سوزی شد، نه اینجا بگوی شمس موجب از بین رفتن این روغن شد، اینم درست نیست. اونی که استناد آتش سوزی داده میشد به اونی که آتش روشن کرد، ولو این سببه ولی به سبب داده میشه. استناد بله دیگه، سبب سوختن خیمه های مردم، اموال مردم. کسی که بلونی یا کج گذاشت او سببه در این که این روغن تلف بشه، ولو مباشر شمس و حرارت شمس بوده. اما اون حرارت شمس که مباشر است کسی استناده به اون نمیده. توجه میفرمایید؟ شیخ میگه این دوتا مثال رو ببینید، اقواییت سبب از مباشر باید اینجوری باشه. هر جا جوریست که عرفن نمیتونی شما به مباشر نسبت بدی، بعد طفلی که نمیفهمد تفنگ آب پاشو با تفنگ واقعی، توجه میکنید؟ اینو شما تفنگ واقعی بهش دادی، استناد قتل به سبب داده میشن. او طفل 3 سالشه 2 سالشه هیچ نمیفهمه این اسلحه واقعی است یا تفنگ آب پاشه. سنگ و شیشه را یه وقت طفل به تمیز رسیده، میدونید سنگ و ول کنه تو شیشه، شیشه میشکنه، اون حسابش جداست. یه وقت نه، فکر میکنه سنگ و همینجور که میتونه بزنید به دیوار، بزنید به درخت، سنگ و میتونه به شیشه هم بزنه و اتفاقی نمیفته. یکیست، شما تحریکش میکنی سنگ و بزنید به شیشه، میزنید شیشه میشکنه. این طفل نمیفهمه سنگ با شیشه چی کار میکنه. این استناد تلف به سبب داده میشه. هر جا به گونه ای باشد که استناد عرفن به مباشر داده نشد و به سبب داده بشد، مثل این دوتا مثالی که شیخ فرمود، میگه بله اینجا داستان اقواییت سبب از مباشر تمامه و جاری میشه. درست شد؟ خب، یا مثل بفرمایید مباشر مثل چه باشه؟ یا مباشر مثل آلت باشه، مثل داستان مکره. در مکره وقتی کسی رو مکرهش کردن بر انجام فعلی، دیگه از خودش اختیار نداره، فعل رو انجام میده. مکره میشد مثل آلت برای مکره و در نتیجه از خودش هیچ اختیاری نداره. درست شد؟ این جورم باشد چه استناد دیگه به مباشر فعل داده نمیشه و این فعل استناد به مکره داده میشه. توجه می‌فرمایید؟ میگه آقا این چه کار امضا کن، امضا نکردی چی کارت خواهیم کرد؟ این مبایعه نامه را امضا کن. گفتم یه وقت به شما، بله، گرفته بودنش و زندانش کرده بودن و گفته بودن یالا اموالت رو ببخش یا معامله کن و اینا و بده به ما. باید نوشته بود، مبایعه نامه رو نوشته بود با خط خودشو و امضا که میخواست بکند رند بوده، تو امضا نوشته بود زندان فلان، زندانه نوشته بود تو، تاریخ زده بود امضا کرد، ولش کردن. از زندان که اومد بیرون رفت شکایت کرد، گفت آقای مبایعه نامه در زندان امضا شده، من اونجا تهدید شدم و در نتیجه چون تهدید شدم اکراه بوده، پس مبایعه نامه باطله. و قبول کرد دادگاه ازش و بیع رو به حکم بطلانش کرد. در جمعه چون بیع مکره باطله دیگه، اون گفت ببینید من امضا که میخواستم بکنم نوشتم زندان کجا، بنابراین زندانی بودم و در زندان وقتی که من چیزی را امضا کردم این اعتباری ندارد. توجه می‌فرمایید؟ ولذا مکره بوده، دادگاه باطل کرد به ایران و اموالش رو پس گرفت. دقت می‌کنید؟ چرا؟ چون مکره کل آلته. مکره وقتی مثل آلته، استناد فعل به مکره داده میشد، میگن مکره چنین کرده است. ترجمه فرمود اونجام هست. پس یا مثل داستان اکراه باشد یا مثل این که برای شما مثالش رو زدیم. در غیر این موارد داستان اقواییت سبب از مباشر صحیح نیست و در غیر این موارد زمان به مباشر تعلق میگیره. شیخ میفرماد ما نحن فی که قاعده غروره هیچ کدوم از این موارد نیست، هیچ کدوم از این موارد نیست. الان شما چه جوری وقتیه که تو هنجله کرده میتونین به قار نسبت بدید؟ قار میگه من تدلیس کردم، این زنه رو به تو غالب کردم، کی گفتم باش سلام علیک بکن؟ تو خودت سلام علیک کردی. در جنبه این مباشر نمیتوند ادعا کند سلام علیکی من توسط سبب او مرا ببینید عرفن میشد این سلام علیک رو به غار نسبت داد؟ نمیشد نسبت داد، خودش کرده، فعل خودشه، مباشر این کار رو انجام داده. توجه میفرمایید؟ بنابراین
اگر نشه نسبت داد که نمیشدم قرم بزش کشید.
چرا؟ همه حرف ما همینه دیگه. همین همباری که الله همینو میخوای اشکال به جواهر کنه، میگه شمای صاحب جواهر که اومدی مسئله غرور رو مبتنی کردی به اقواییت سبب از مباشر، تو این موارد سبب از مباشر اقوا نیست. آقا مشتری رفته تو خونه نشسته، منفعت خودش استیفا کرده. توجه میفهمم؟ ما میخواستی نری بشینی، تازه نیمی رفتم بشینت ما گفتیم ضامن منفعت بود، چون یادون باشه منافعی هم که استیفا نکرده بود گفتیم ضامنه. دقت میفهمم؟ حالا جای بحث اون جاییست که منفعت استیفا کرده، منفعت استیفا کرده. خب کی استیفای منفعت کرد؟ مشتری کرد. بایه میگه من کی گفتم برو تو خونه بشین؟ کی گفتم زمینی مردمو شخ بزن کش بکار؟ توجه میفرمایید؟ کی گفتم دختری مردمو سلام علیکم باش بکن؟ پس شما تو این موارد ببینید اشکال شیخ و صاحب جواهر اینه، میگه این موارد جزء موارد اقواییت سبب از مباشر نیست، اینجا به خود مباشر نسبت داده میشن، اینجا سبب هیچ اقواییتی نداره. که شما به سبب اقواییت سبب از مباشر جاییست که عرفن دیگه شما به مباشر چیز را نمیتونی نسبت بدی. دیگه مثل مثالایی که زد، دیگه انتقال پیدا میکند انتصاب فعل به سبب، اونجا میشد قاعده سبب اقوای از مباشر. خب ما نحنوی کجا قاعده سبب از اقوای از مباشر؟ اصلا شما نمیتونی که اینا را نسبت بدی به سبب، اینا به خود مباشر نسبت داده میشه. اگر بخواهی شما چیکار کنی؟ اگر بخواهی فعل این مباشر را که خونه رو خودش توش نشست، استیفای منفعت خونه کرد، استیفای منفعت زمین کرده، زمین رو کش توش کرد، استیفای منفعت خانومم کرد، خیلی خوب، اگر بخواهی اینا نسبت بده به سبب که قاره، احتیاج داری به یک دلیلی که بتونی نسبت بده به سبب که قاره، و اون دلیلت مفقوده. همچی دلیلی ما نداریم.
اقواییتش درست، اما سببیتش که کسی منکر نیست.
آقا داستان همون اقواییته. ببینید صاحب جواهر
دلیل نمیخواد که بر سببیتش شما فهمید دلیل
صاحب جواهر عبارتشو خوندیم برای شما. صاحب جواهر اینجور فرمود، فرمود که بله، فرمود بل هو من باب قوت سبب علا غیرهی، غیر سبب میشه مباشر.
درست، شما جوابتون این است که
این جواب سبب نشه، این سبب هست اما انتصاب حکم به مباشر است، و شما نمیتونی انتصاب حکم رو بدی به سبب. اگر
سبب یعنی انتصاب، خودش اسمش روشه، سبب یعنی انتصاب حکم به اون.
نه نه نه، سبب انتصاب حکم به اون نمیشه.
چی میشه؟
این که سبب و مسبب فلسفه نیست که، شما سبب و مسبب فلسفه را با سبب و مباشر فقه قاطی کرد. در سبب و مسبب در فلسفه اونجا علت و معلول، بله معلول رو شما نسبت به علت، اینجا اون نیست عزیزم، قاطی نکن. اینجا سبب است و مباشر، یه کسی موجب شده شما کاری را انجام بدی اما شما خودت مباشرت در اون کار کردی، به شما گفته آقای صادقی برو درس بخون، درس بخونه یا حیف این استعداد ده یه چیزی میشی، یا شما آمدی درس خوندی. خب کی درس خوند؟ شما مباشرت در تحصیل خودت کردی، اما سببش اون شده که تو رو بیدارت کرده. گفت حیف این استعداد نیست که تلفش میکنی، داری زایعش میکنی، برو بچسب به درس، یه چیزی تو میشی. او سبب شد، اما مباشرت در تحصیل رو شما خودت کردی. الان میگن کی درس خوند؟ میگن آقای صادقی درس خوند. نمیگن او سبب درس خوند که. انتصاب به خودی شما داده میشد تحصیل. در جمعه فهمان؟ اگر شما بخواهی انتصاب بدی به سبب، باید مثل کار مرحوم آقای کاشانی بشه. اگه مثل کار مرحوم آقای کاشانی شد، وقت انتصاب داده میشد به سبب. توجه میفهمید؟ اگه نشد نه. اگر مرحوم آیت الله کاشانی یه افسری اومده بوده پیشش وایساده بوده و بر خیلی هم شسته و رفته و آقای کاشانی خیلی بعضی وقتا عصبانی که میشده چار واداری حرف میزد. مثلا تو داستان 29 تیر که یه عده کشته شدن، بله، رئیس شهربانی وقت بعد کشتار میاد پیش آقای کاشانی. آقای کاشانی بهش میگه برو به این بچه بگو، صداشم میلرزیده، پیر مرد بوده دیگه، برو به این بچه بگو بله ننه دا به خر میبند، یعنی خر میکشم رو ننه. بچه مرادش اعلی حضرت همایونی بوده و یعنی عصبانی که میشده از چارواداری حرف میزده. اونجا میخواسته بفرماییم که خب دیگه با همین حرف کارو تموم میکند دیگه، ننه دا به خر میبندم دیگه، حکم بازگشت مصدق به نخست وزیری بله صادر میشه و مصدق دوباره میشه نخست وزیر. قرار این که بله اومد افسر میشه آقای کاشانی وایساده بود. آقای کاشانی دیدی خیلی قیافه و اینا گرفته و میخواست پاش بریزه. گفت آقایون اگه گفتید که بله دیگه، حالا تعبیر خود ایشون، یه فلانی حلال چجور میشد کرد؟ میگن آقا چجور میشه؟ میگه اگه این جناب افسر مثلا تیم سار افسر اسلحه کلتشون رو دارن بذارن اینجای من و بگن کاشانی فلانی منو با یه تو چی کار بکنی و الا میکشم، این میشه یه فلانی حلال. ببینید اینجا انتصاب، اینجا مباشر کیه، اما انتصاب به کی داده میشن؟ ترجمه فرمون هیچی افسره بیچاره همچی وا میرد که بلند میشه میره. ما اینجا اومدیم تازه آقا فلانمونم میخواد تحویل بگیرد. اینه ببینید در داستان اکراه آقای کاشانی مرد ملایی صحبیدیم بگم و فکر نکنه یه رجل سیاسی و کشکی ملایی درس خونده یه حسابی کاشانی. این اکراه، هر جا که اکراه باشه، ببینید شیخ هم میگه هر جا که اکراه باشه انتصاب فعل به کی داده میشه؟ به مکره، به مکره. مکره دیگه انتصاب به فعل بهش داده نمیشه. الان یا آقای کاشانی باید قتل را قبول کنه در فرضی که میدوند این شوخی نیست، جدیه با، یعنی اگه فعل را انجام نده میکشه بشه. ره که آقای کاشانی است، یا فعل رو باید انجام بده یا کشته بشه. به جهت اینکه کشته نشه فعل رو انجام میدن. این مکره فعل انتصابش به مکره، توجه میفرمون؟ ولذا این مثال رو زده. بله غرض این که ببینید شیخ اشکال دومش اینه و اشکال دوم شیخ هم متینه مثل اشکال اولش. میگه صاحب جواهر شما آمدی مبتنی کردی قاعده غرور را بر قاعده چه؟ اقواییت سبب از مباشر. این تطابق نداره. اقواییت سبب از مباشر یا جایی است که عرفاً استناد داده بشه یا تو داستان اکراه، مکره و مکره. در غیر این دو مورد ما نداریم که سبب اغوای از مباشر باشه. و تو ماجرای غرور مباشر سبب اغوای از مباشر نیست، خودش مشتری رفته استیفای منفعت کرده، خودش زمین کش کرده، خودش تو هنجله رفته، خودش فعل را انجام داده، انتصاب به خودش داده میشه، انتصابی به مباشر نداره. این اشکال دوم شیخ. البته تتمه دارن، تتمش انشالله فردا. و صلی الله محمد
سلام. این حضیرت قدسک